بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. روز گذشته، روز آخر ماه ذی‌قعده الحرام، بنابر مشهور شهادت حضرت ابا جعفر امام محمد تقی جواد الائمه علیه الصلاه و السلام بود، که این شهادت دلخراش رو به پیشگاه مبارک حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا به همه مراجع بزرگوار تقلید، مقام معظم رهبری، به پدر بزرگوارشون که مرقد مطهرشون در ایران هست، حضرت سامن الحجج امام رضا علیه السلام، و به همه پیروان مکتب اهل بیت تسلیت عرض میکنم. ویژگی که شهادت اون حضرت داره و دلخراش هست این است که در سن جوانی هیچ کدام از ائمه ما در این سن به شهادت نرسیدن. ولادت امام جواد در روز جمعه دهم ماه مبارک رجب در سال 195 هجری بوده. 195 شهادتشون روز آخر ذی‌قعده مثل دیروز در سال 225 195 تولد، 225 شهادت، یعنی 25 سال. بله؟ 220 بود. 220 بود. 195 اینم 220. 5 سال مونده تا 220، 20 سال این طرف. دوران زندگی سامر اون حضرت در دنیا 25 سال بوده، اونم به دست ام الفضل ایال خودشون شهادت اون حضرت بوده. این است که شهادت دلخراش خیلی. در سن 7 سالگی اون حضرت به امامت رسیدند. وقتی که امام هشتم امام رضا علیه السلام در خراسان شهید شدند به دست مأمون، این حضرت 7 سالشون و در مدینه بودند. خب این برای شیعیان خیلی تازگی داشت، باعث تعجب بود که یه نفر به سن 7 سالگی این زمام امور و حجت زمان، حجت وقت، ولی یه امر در روی زمین، بار امامت رو به دوش بگیرد تازگی داشت. لذا خیلی میمدن پیش امام هشتم سوال میکردن و حضرت پاسخ میداد. صفوان ابن یحیی، خب یکی از راویان حدیث از علماء اون عصر، آمد حضور امام رضا علیه السلام. صفوان عرض کرد ابن رسول الله، عرض کنم که کنا نسألک قبل ان یهب لک ابا جعفر، میگه ما مکرر میمدیم حضور شما، از شما سوال می‌کردیم که خلیفه بعد از شما کیست؟ چون امام هشتم سنشون بالا رفته بود و اولاد نداشتند. وقتی امام جواد به دنیا اومد، امام هشتم 48 سالشون بود. در 48 سالگی دارای فرزند شد. صفوان میگه ما میمدیم حضور شما سوال میکردیم آه خلیفه بعد از شما کیست؟ شما میفرمودید ابنی، پسرم، در حالتی که پسر نداشت. از بالاخره تا وقتی که بله فقط وهبه الله لک، شما میفرمودید خداوند فرزندی به من هبه میکند، او فرزند من. میگه فقط وهبه الله لک فاقر عیوننا، با ولادت امام جواد چشم ما روشن شد و الحمدلله شما فرزند پیدا کردید. فلا اران الله یومک، خدا نیارد اون روزی که شما نباشی بین ما، یعنی برای شما حادثه پیش بیاد. فَإِنْ كَانَ كَوْنٌ فَإِلَى مَنْ، حالا اگر یه حادثه ای بالاخره برای شما پیش بیاد، فَإِلَى مَنْ، به جانب کی بریم؟ کی خلیفه بعد از شماست؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي جَعْفَرْ وَهُوَ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ. امام هشتم اشاره کردن به همین امام جواد به سن 3 ساله، فرمودن این خلیفه من است. میگه قلت و جعلت و فداک هازا ابن 3 سنین، سال من این بود که انکان کومون الان، اگر حالا یه حادثه پیش بیاد وظیفه ما چیست؟ خلیفه کیه؟ امام کیه؟ شما فرمود این آقا این که 3 سالشه، فرمود فلا یضره، هیچ مانعی نداره. اون وقت امام اشاره کردن به قضیه حضرت عیسی، فقال فقد قام عیسی بالحجه، عیسی مسیح اقرار به نبوت کرد، اظهار کرد نبوت خودش رو. قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا گفت الانم پیغمبرم. در چه وضعی بود؟ یه بچه تو گهواره، یه بچه تو گهواره گفت جعلنی نبی، یا خداوند من رو پیامبر و کتاب آسمانی به من نازل کرده. آتانی الکتاب، وقتی یه بچه یه تو گهواره میتوند پیغمبر خدا باشد و کتاب آسمانی بهش نازل شده باشد، چه اشکالی دارد که کسی در سن طفولیت امام و حجت خدا باشد؟ هم جواب را دادن، امام رو مشخص کردن کی، هم حجت آوردن، دلیل آوردن از قرآن، داستان حضرت عیسی مسیح. به هر جهت برای شیعه خیلی سخت بود، تازگی داشت که بفهمند یه آقا در سن 7 سالگی امام شد، لذا هجوم آوردن بعد از شهادت امام رضا به سمت مدینه که ببینن اصلا امام، یه بچه 7 ساله حجت خدا، امام وقت. مرحوم مجلسی در بهار نقل میکنه که در یک روز امام جواد 30,000 مسئله رو پاسخ داد. در یک روز 30,000 مسئله. حالا خود مرحوم مجلسی هم توجیه میکنه که مثلا چطور میشه هر سوالی مثلا چقدر وقت میخواد، بعد پاسخش چقدر وقت میخواد. ما در ظرف یه روز یه جلسه، تو یه جلسه یک روز امام 30,000 مسئله رو پاسخ بده. توجیه میکنه، میگه مثلا ممکنه بعضیش اصلش رو قبول داریم، منتها ممکنه مثلا یک کسی از اطراف و اکناف میمدن، از فلان منطقه یک میاد، نمیاد یه سوال بکنه، یک کاغذی لیست آورده مثلا 50 سوال 100 سوال همه جمع شدن، ازش این سوالا رو به دستش دادن، برو مدینه از امام 7 ساله این سوالا رو بپرس. میاد نامه رو میده دست حضرت، حضرت بهش میدن، میگن پاسخش نوشته شده است، برو مراجعه کن. اون یکی همینجور، اون یکی همینجور به همین کیفیت، یا یه جمع این نشستن همشون یه سوال مشترک دارن، 50 نفرن یه سوال مشترک، امام جواب میده، جواب 50 تا رو داد. پس میشه تصور کرد که در یک روز امام 30,000 مسئله رو جواب داده باشه. وقتی مأمون حضرت آورد خراسان، خیلی مخصوصا بنی العباس اینا سعایت کردن، گفتن آخه این بچه هست مثلا علمی ندارد، مکتبی نرفته، درس نخونده. خواستن از مأمون که جلسه ای بگذارد علما رو جمع کنه و از امام یه آزمایشی بکنه. مأمون این کار رو کرد، عده رو جمع کرد. یحیی بن اکثم که از رؤسای علما در اون زمان بود، اونم آورد و ازش خواست که سوالاتی از پسر عم من حضرت ابوجعفر بکنه. سوال کرد، جواب شنید. یه دفعه هم امام فرمودن که حاضری منم یه سوال از تو بکنم. گفت که بفرمایید، اما اگر بتونم جواب میدم، اگر نتوانستم از خودتون سوال میکنم. بعد از این که دیگه سوالش کرده، یه قضیه معروفی هست در شرع حالات امام جواد نوشتن، سوال کرد چه میشد یک زنی اول صبح مردی نگاه به او میکند، حرام است، نگاهش به او حرام. اینقدر روز بر آمد، نگاه مرد به او میشه حلال. ظهر میشه، نگاهش به این زن حرامه. بعد از ظهر عصر، نماز عصر میشه، باز حلاله. مغرب میشه، اول مغرب نگاهش به او حرامه، بعد از عشاء حلاله، بعد از نصف شب حرام، اول صبح دوباره حلال. 4 مرتبه یک زن و یه مرد با هم دیگه حلال میشن، حرام میشن. گفت من نمیدونم، اقرار کرد به این که من بلد نیستم. امام توضیح دادن، حالا شرحش مفصل. بالاخره امام سن 7 سالگی به منصب امامت رسیدن و این یک حجتی شد برای شیعه. حالا بعد داشتیم امام زمانم در سن 5 سالگی به مقام امامت رسیدن، اما امام جواد اون وقت اول وقت 7 سالشون و یک هیبتی، همون بچه 7 ساله یک هیبت و میمنهی داشتن که همه تحت تأثیر قرار میگرد. شخصی میگه من در مسجد مدینه بودیم در حضور علی ابن جعفر. علی ابن جعفر پسر امام جعفر صادقه، برادر موسی بن جعفر، عموی پدر امام رضا، امام جواده، عموی امام رضا بود علی ابن جعفر، پیر مرد محاسن صفی. میگه ما نشسته بودیم تو مسجد مدینه اطراف ایشون، یه وقت از در مسجد امام جواد وارد مسجد مدینه شدن. تو نقلش میگه فوس ابا جعفر بلا ازا ان و ردا. پیر مرد، عموی پدر امام جواد، میگه از جا پرید. وقتی چشمش به امام افتاد از جا پرید، خب نشسته بود، عباش افتاده بود، بدون که عبا رو برداره دوش بگیره، کفش پاش بکنه، با پای برهنه بدون عبا دوید، رفت استقبال امام و رسید به امام جواد. فقبل یدا، خیلی مهمه، عموی پدر امام جواده، نه عموی خودشون، با اون وجهی که داره پیر مرد، خم شد، دست مبارک امام جواد رو بوسید. امام هم تجلیل کردن، احترام کردن، بهش فرمودن که بنشین عمو، اجلس یا عمو، شما پیر مرد هستی، بنشین، نمیتونه بیستی. گفت چجور بیست بنشینم در حالتی که شما ایستاده اید؟ اون هیبت امام. بالاخره یه مقدار صحبت کرد با امام و برگشت سر جاش. تو نقلی که هست میگه این جمعیتی که اطرافش بودن، فجعلوا یوبخونه، توبیخش میکردن، بهش میگفتن شما پیر مرد، پسر امام جعفر صادق، عموی پدر این آقا، با این سن از جا پریدی بدون عبا، پای برهنه، تازه رفتی دستشو میبوسی، با این محاسن و با این سن. گفت اسکتو، ساکت باشید. یه دستی به محاسنش کشید، گفت شما ببینید من با این محاسن سفید و سن بالا، خداوند مرا اهلیت این که منصب امامت رو بهم بده ندید، در من این اهلیت رو ندید، ولی در این آقازاده با این سن این اهلیت رو در او دید، مقام امامت، منصب امامت رو به او داد، به من نداد، با این که منم پسر مصطفی، پسر امام صادقم، پسر امام، برادر امام، عموی امام، در این حال او اهلیت داشت. و فانا عبدن له، اونام گفتن چرا دستشو بوسی؟ گفت انا عبدن له، اینقدر اطاعت به هر جهت. خداوند ان شاء الله اعتقاد همه ما را به امامت کامل کند و اون وظائفی که ما نسبت به اهل بیت و ائمه اطهار داریم بتونیم ایفا کنیم ان شاء الله، و ان شاء الله در دنیا و آخرت ما جزء کسانی باشیم که مشمول شفاعت اون حضرت و ائمه اطهار علیهم السلام باشیم ان شاء الله. حالا بحث ما چهارشنبه بحث اخلاقی بود راجع به اخلاص، ان شاء الله ادامه بحث اخلاقیمون رو در هفته بعد عرض میکنیم. همینقدر در اخلاصی رو عرض بکنم، مرحوم فاضل نراقی در جامع السعادات در بحث اخلاص ایشون میفرماد که انهو یستفاد من الآیات و روایات، از آیات قرآن که راجع به اخلاصه که خوندیم بعض آیات رو، و روایات استفاده میشد که ان الاخلاص رأس الفضائل و رئیسها، اخلاص در بین فضائلی که ما داریم میگه رأس الفضائل و رئیسها، و هو المنات فی قبول الاعمال و صحتها، اهمیتش تا جاییست که ملاک قبول عمل این است که ببینیم اخلاص درش هست یا نیست. اگر عمل اخلاص درش هست قبوله، صحیحه، اگر نیست اعمال قبول نیست. هو المنات فی قبول الاعمال و صحتها، ولا عبرته به عمل لا اخلاص معه، عبادتی که اخلاص درش نباشد هیچ ثمره‌ای نداره. شرط قبولی اخلاصه. ولا خلاص، باز اضافه میکنه ایشون، لا خلاص فی الوصول الی من الله الاکبر. بله، لا خلاص من الشیطان الا بالاخلاص. انسان از شیطان نجات پیدا نمی کند مگر با اخلاص. همون که هفته گذشته گفت عرض کردیم که شیطان قسم خورد فبه عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلص. ایشون هم فرمود لا خلاص من الشیطان الا بالاخلاص. عرض کنم که و توفیق، اگر کسی بخواد به این فضیلت که رأس فضائل و رئیس فضائله برسد، میگه لا یمکن الا من الله الاکبر. توفیق در وصول به این فضیلت نیست مگر از خدا. پس باید از خدا بخواهیم که خدا یا توفیق اخلاص در عمل به همه ما عنایت بفرما. حالا روایاتشو بازم ادامه دارد، انشاءالله هفته بعد میخونیم در این. عرض کنم که بحث ما در منافع بود که اگر این منافع از دست رفت جنایتی وارد شد دیگه دارد. سوم الثالث البصر، دو تاشو خوندیم، یکی عقل بود و یکی سماع سمع. این دو منفعت گفتیم اگر از بین بره دیگه دارد. امام فرمود الثالث البصر و فی ذهاب الابصار من العینین ادیه کامله و من احداهما نصفها. این دید چشم، دو چشم ما دید داره هر دو، این دید از هر دو چشم، کاری به خود چشم نداری، ممکنه چشم در حدقه باشه دید نداره، یه داروی زده به چشم او، چشم سر جاشه، فقط نابیناست، دید نداره. در دید چشم این منفعته، اگر به واسطه جنایتی این بینایی از دست داده شد دیه کامل. در یکیش اگر یه چشم دیهش از بین رفت نصف دیه. مرحوم صاحب جواهر می فرمود بلا خلاف اجدهوفی، در مسئله مخالفی اصلا نیست، بل الاجماع او به قسمیه علی، مسئله اجماعی است بین علما، حتی عامه هم این رو قبول دارن. مضافاً الی النصوص عموماً و خصوصاً، بر این مطلبم روایاتی داریم، هم روایات عامه دال بر این مسئله است، هم روایات خاص. روایات عامه رو مکرر خوندیم، همون روایاتی است که می‌فرمود اون عضوی که در بدن انسان از او دو تا هست هر دو دیه کامل دارد و در یکیش نصف دیه است. عضوی که یکیست تنها در بدن انسان دیه کامل دارد. قبلا مرتب مکرر روایاتش روایت صحیح هست خوندیم. حالا در بدن انسان از بینایی دو عضو داریم، دو تا چشم داریم، پس بر اساس اون روایت قاعده کلی، ضابطه کلی، هر دو دیه کامل دارد، در یکیش نصف دیه است. اگر کاری کرد در اثر جنایت دید از هر دو چشم رفت دیه کامل، از یکی رفت نصف دیه. این عرض کنم که هم اجماع هم روایت عام، روایت خاص هم داریم. یک روایت عرض کنم که روایتی است علی ابن ابراهیم نقل میکنه، رفعه ان چه سئل ان امیر المؤمنین، روایت از نظر سند مرسل است، ولی شهرت بر طبقش هست که جبران میکنه ضعف سند رو. میگه سئل امیر المؤمنین علیه السلام عن رجل ضرب رجلا علی حامته، یه شخصی یه ضربه‌ای به کسی زد، علی حامته، حامه همین جلوی سر، بالای سر رو میگن حامه، با یک ضربه‌ای به وسط سر او زد. فد المضروب انه لا یبصر به عینه شیئا، اون مضروب که این ضربه به وسط سرش واقع شد، یک ادعا میکند که دیگه چشماش نمیبیند، لا یبصر به عینهی شیئا، عرض کنم که ولا یشم رائحه، این ضربه باعث این شد که دیگه اصلا بو استشمام نمیکنه، قوه شامه هم از دست رفته. این دو، و انه بل ذهب لسانه، زبانش هم از کار افتاده، یعنی گنگ شده، لال شده، دیگه نطقش هم از دست رفته. پس یکی عرض کنم که دید چشم رو از دست داده، قوه شامه رو از دست داده، و یکی قوه ناطقه سخنگو گفتن رو. اینو خدمت امیرالمؤمنین صحبت شد، سوال شد، فقال امیرالمؤمنین علیه السلام ان صدق فله ثلاث دیات، اگه راست میگه، ادعا میکند این سه قوه از دست رفته، له باید این سه تا دیه بگیرد، حقشه که سه تا دیه از اون جانی اخذ بکند. عرض کنم که برای هر کدام، پس معلوم میشه یک شم دید بود، بینایی بود، اگر بینایی رو ازش گرفتند، ضربه ای زد به سر او باعث شد بینایی از بین برد، از سه دیه یکیش مال این، پس دیه کامل داره. امام اینجور فرمود ان صدق فله ثلاث دیات، فقیل فکیف یعلم انه صادق، از امیرالمؤمنین سوال شد که خب از کجا بفهمیم راست میگه، میگه چشمام نمیبینه، ما نمیدونیم راست میگه، یار میگه حرف نمیتونم بزنم، نمیدونیم راست میگه واقعا نمیتونه یا خودشو به لالی زده، میگه گوشام نمیشنوه، نمیدونیم راست میگه یا نه. عرض کنم که یا رائحه را شم، میگه استشمام نمیتونم بکنم، اون وقت کیفیت شهادت فرمودن. عرض کنم که حالا بعد به مناسبت میخونیم این بحث روایت رو، برای اینکه بفهمیم، آزمایش کنیم دیدش رو از دست داده یا نه چه کنیم، شامه رو از دست داده یا نه چه کنیم، زبان رو از دست داده، حضرت راهش رو فرمودن، حالا اون رو بعد میرسیم برویم. فعلا بحث ما در اینه که این روایت دلالت دارد که اگر دید چشم از دست رفت، یک دیه کامل دارد، چون این سه چیز ازش در اثر اون ضربه از دستش رفته بود، امام فرمود سه تا دیه. خب در نتیجه هر دو، عرض کنم که اگر از بین بره دیه کامل، هر یکیش نصف دیه، قاعدتا از همین روایت همین استفاده میشه. این یک روایت که روایت بالخصوصه، یه روایت هم قبلا خوندی، روایت ابراهیم ابن عمر بود، فی من ضرب رجلا به عصا، یه عصا زد به کسی، فذهب، شش چیز از دست رفت، فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه، شش تا عارضه پیدا شد، قضا علی علیه السلام علیه به ست دیات، امیرالمؤمنین 6 تا دیه براش تعیین کرده. تو روایت دارد که این قضایا براش پیش اومد و هو حیون، زنده بود هنوز، ولی دیگه بینایی رو از دست داده، سماع از دست داده، عرض کنم که و همچنین عقلش رو از دست داده، دیوانه شده، فرجش رو از دست، قوه جماع رو از دست داده. حضرت فرمود قضا علیون فیه به 6 دیات و هو حی، 6 دیه براش تعیین کرده. خب یکی از اینها برای همون بصر بود، بینایی رو از دست داده، سمع او و بصر او، یکیش برای بینایی بود که امیرالمومنین دیه کامل براش تعیین کرد. این روایت قبلا خوندیم، روایت 2 از باب 6 از ابواب دیات المنافع، عرض کنم که و اون روایت مرسلم که خوندیم علی ابن ابراهیم، روایت 1 از باب 4 از ابواب دیات المنافع. این روایتی که ضرب رجلا به عصا، اینو قبلا خوندیم، معنا کردیم. یه توجیهی من دیدم مرحوم، عرض کنم که مجلسی اول در شرح بر من لا یحضر الفقیه این روایت رو اونجا معنا میکنه، یه توجیهی اونجا دیدم از ایشون، بد نیست نم عرض کنه برات. یکی از چیزهایی که در این روایت بود، اون وقت ما گفتیم یه قدری توش بحث هست، این بود که ذهب فرجه و انقطع جماعه. اینو دو تا حساب کنیم یا یکی حساب کنیم؟ ظاهرا دو تا، چون 6 تا دیگه تعیین کردن، یکیش برای ذهب فرج او، یعنی چه فرجش ذهب فرج و انقطع جماع. انقطاع جماع درسته، چون یه قوه جماع یکی از منافعی است در انسان، در اثر مریضی این قوه از دست بره، دیگه توان بر جماع نداره، این یکی. اما ذهب فرج او، اینم یکیه. این یه قدری معناش مندمج بود، ابهام داشت. مرحوم مجلسی اینا یکی میگیره، میگه ذهب فرجو و انقطع، مثلا آلتشو بریده از بین رفته، در نتیجه قوه جماع از بین رفته، این یکی حساب میشه. خب وقت میگیم امیرالمؤمنین 6 تا دیه تعیین کردن، اگر اینا دوتا را ذهب فرجه و انقطع جماع و یکی بگیریم، در نتیجه 5 تا میشه. ایشون میگه در لسان اونجا را دوتا دیگه امیرالمومنین قرار داده، وقتی زبان را برید یه عضو از اعضایی است که دیه کامل داره، چون یکی است در بدن انسان و هر عضوی که در بدن انسان یکیست دیه کامل دارد. زبان را که قطع کرده، چون داشت و لسان او، لسان را بریده قطع کرده، خب یک دیه کامل برای قطع عضو، یه دیه کامل هم برای این که قوه چشیدن، قوه چشایی، اونم یه قوه است در انسان. همینجور که استشمام، بو کشیدن یک قوه است، چشیدن طعم غذا رو، شیرین، تلخ، ترش، شور، اینم خودش با زبانه. بنابراین در لسان رو مجلسی میفرماد دو تا دیگه براش تعیین شده و این دو تا چون یکی جدا جدا معنا کنیم توجیه نداره، میگه معناش یکی است، ذهب فرجه و انقطع جماعه، این یک دیه برای زبان، دو دیه جمع میشه 6 دیه است. اینم اونجا دیگه نگفته بودیم، حالا به مناسبت تکرار شد. این فرد
استاد در روایت قطع نداشته، ضرب رجلا به عصا،
بله،
حرفی از قطع
نبود، بله. حالا لسان رو بالاخره معنیش است که لسان رو از بین برده دید، بله؟ بله. حالا اینم توضیحی که شما بهش ایراد بگیرید که حالا من توضیحش نعرض کردم و صلی الله علی سید الامین.